بسم الله الرحمن الرحیم. صحبتمون در این بود که ما علومی داریم که اینها مبتنی بر حسه، مثل اینکه علم دارم به اینکه هوا گرم است، علم دارم به اینکه الان روز است، علم دارم به اینکه این شخص زید است. اینها بهش میگن علوم مبتنی بر حس یا علم حسی. ما یه علومی داریم که اینها مبتنی هستن بر علوم حسی ما، نه بر خود حس. مثل این که من میگم که هر کاغذی که در مجاورت آتش قرار بگیرد میسوزد. من کجا همه آتش ها و همه کاغذ ها را احساس کردم و دیدم؟ اکثر کاغذها و اکثر آتشها و اکثر مجاورتهای کاغذ و آتش اصلا من حس و تجربه ای ندارم. یا اشاره میکنم به یک آتش در دور دست، میگم آن آتش گرم است، کجا من حرارت او را حس کردم؟ من حرارت او را حس نکردم، اما این یقین را دارم که آن آتش گرم است. اینها عبارت از علوم جزئی یا کلی منه که این علوم جزئی یا کلی من از حس اخذ نشده، بلکه از علم حسی یا به تعبیری از علوم حسی من اخذ شده. یعنی صد بار من آتش رو تجربه کردم و حرارت رو احساس کردم، این علومه که به من این علم رو داده که آن آتش داغ است. هر آتشی داغ است. این یقین ما که بهش میگیم مبتنی است بر علوم حسی یا استقرا، این از کجا ناشی میشه؟ منطق عقلی یا منطق ارسطویی یا منطق سوری، هر کدوم اسمش بگذارید، جواب دادن که این علوم ما ناشی میشه از یک قیاس، که کبرای اون قیاس اینه که ال اتفاق لا یکون اکثری ولا دائمی. اتفاق اکثری نیست، دائمی هم نیست. خب یعنی شما اگر رابطه بین دو پدیده اتفاق باشه، این نمیتونه اکثری یا دائمی باشه. مثلا شما یک تاس رو در نظر بگیرید، وقتی که این رو میندازید 6 وجه داره. یکی از احتمالاتش این که عدد 6 بیاد. خب رابطه بین 6 آمدن و پرتاب تاس رابطه اتفاقی است، رابطه ضروری نیست، رابطه علی نیست. شما اگر این رو تجربه بکنید میبینید اتفاقا در اکثر موارد یا در همه موارد 6 نمیاد. شما 10 بار تاس رو بندازین به زمین، دقت کردین؟ آیا در هر 10 بار 6 میاد؟ نه. آیا در این اکثر موارد 6 میاد؟ نه. احتمالا در طول 10 بار انداختن تاس 1 بار یا 2 بار چیه؟ 6 میاد. یا سکه رو شما اگر به هوا پرتاب کنید، خط آمدن اون وجه سکه، رابطه بین پرتاب و خط آمدن رابطه علی نیست. لذا اینطور نیست که شما اگر 10 بار بندازین سکه به هوا، در تمام 10 بار چیه؟ خط میاد. یا در اکثر موارد چیه؟ خط میاد. اینطور نیست. دقت کردین؟ پس این میشه رابطه اتفاقی. بنابراین الاتفاق در نزد حکما لا یکون اکثری ولا دائمی. خدمت شما عرض کنم، شما در همین امثله های دیگه اگر مثال بزن دقت کنید، میبینید که اتفاق اکثری نیست، خصوصا اگر وجوه محتمله و ممکنه زیاد باشه. شما اگر از عدد 1 تا 10 رو 10 تا قطعه کاغذ بنویسید و در کیسه قرار بدین و یکی دست کنین در بیاد، اگر عدد 3 در بیاد این عدد 3 اتفاقیه. حالا اینو 10 بار تکرار کنین، اکثر این موارد 3 میاد یا دائما 3 میاد. شما تمام امور اتفاقی رو تستش کنین، دائمی که نمیشه هیچ، اکثری هم نیست، خصوصا اگر وجوه ممکنه چیه زیاد باشه. مثلا شما یک لیوان رو رها کنین میشکنه، این تعداد قطعاتش مختلفه، یه بار تقسیم میشه به 500 تیکه، یه دفعه به 450 تیکه. شما اگر 100 بار لیوان رها کنین، شاید دو بار یکسان پیدا نشه که قطعاتش مثلا میشه 476 تیکه و از اون بیشتر شکل اون چینش شیشه ها رو زمینه. شما یک لیوان رو اگر رها بکنی، هر دفعه که میفته رو زمین، وقتی این تیکه ها پراکنده میشه، با بقیه موارد شکلش چیه مختلفه. اینا نشون میده که اتفاقی الاتفاق لا یکون و اکثریا ولا دائمیا. بفرمایید شما. بله، اکثر یعنی بیش از نصف، یا مثلا الان میتونیم بگیم 75% مثلا یک عددی باشه، خصوصا حتی بیش از نصف هم در جایی که صور ممکنش زیاد باشه، در سکه صورت ممکنش 2 تاست اما در تاس صورت ممکنش چقدره؟ 6 تاست. یک صورتش میشه 1/6. لذا اگر 5 بار بندازیم یا حتی 10 بار بندازیم، مطمئنن اکثرش یه 6 نمیاد. اینطور نیست که مثلا 6 بار 6 بیاد در 10 بار یا 3 بار 6 بیاد در 5 بار. خب اینها گفتن که ما تست کردیم، تجربه کردیم، آتش رو با چیک مجاور قرار دادیم، با کاغذ. در هر بار که آتش رو داشتیم و مجاورش رو متصل به او کاغذ قرار دادیم، این کاغذ آتش گرفته. حتی ما یه بار تخلف هم نداشتیم، حتی یک بار تخلف هم مشاهده نکردیم. در تمام شرایط ممکنه ما شعله ای داشتیم و در مجاور و بالای اون شعله قطعه کاغذ قرار دادیم، دیدیم کاغذ سوخته. کاغذهای مختلف، شرایط مختلف، آتشهای مختلف. خب به کمک اون الاتفاق لا یکون و اکثریا ولا دائمیا، میفهمم که رابطه بین مجاورت و احتراق، مجاورت یعنی مجاورت نار با کاغذ، احتراق یعنی احتراق، این رابطه اتفاقی نیست. رابطه اصطلاحا بهش میگن چی؟ لزومی. یعنی رابطه بین مجاورت و رابطه بین احتراق رابطه لزومی است. حالا یا یکی علت دیگری است یا هر دو معلول علت چیه؟ ثالثی هستن. ما به این نتیجه پس میرسیم که آن آتش کاغذ مجاور خودش رو می‌سوزانه. هر آتشی کاغذ مجاور رو می‌سوزونه، هر کاغذی در مجاورت نار می‌سوزه. به برکت این قضیه الاتفاق لا یکون اکثریا ولا دائمیا. این خلاصه از مباحث گذشته با توضیح بود. مرحوم آقای صدر این نظریه را رد کرده، براهین بسیار عدیده ای را بر ابطال این قضیه اقامه کرده، بر این نظریه منطق سوری. به نظر میرسه که خواستم طولش بدم، چون به جهت اینکه نیازی به این همه براهین بر ابطالش نیست. بریم سراغ خود همین قضیه الاتفاق. مرحوم آقای صدر قائل شده که علمای منطق ما هیچ وقت وارد ماهیت و حقیقت این گزاره نشدن. یعنی چی؟ نگفتن از بدیهیات و نگفتن از نظریات، وارد حقیقتش نشدن، فقط به عنوان یک اصل مسلم طرحش کردن، اما نگفتن خود این قضیه حقیقتش چیه، هویتش چیه، آیا از بدیهیات ست یا اینکه چیه، از نظریاتی است که منتج در برهان بوده. خدمت شما عرض کنم جواب خیلی ساده اینه که این قضیه هم مثل قضیه هر آتشی داغه است، هیچ فرقی نمی کنه. گفت کور یا عصاکش چی؟ کور دگر شد. خودش هم مثل اون قضیه است. و اتفاقا اون قضیه برای ما روشنه. مثلا ما 100 تا آتش رو چکار کردیم؟ تست کردیم. 1000 تا آتش رو تست کردیم. در تمام این 1000 تا نتیجه یکی بود و اون گرم بودن چی بود؟ آتش بود. فرض کن الاتفاق رو هم تست کردیم، مثلا در تاس تست کردیم، در سکه تستش کردیم، در اون کیسه تستش کردیم، دیدیم که بله اتفاق هم اکثری یا دائمی نیست. خب چه فرقی میکنه بین اون یا اون؟ اون که اتفاقا روشن‌تر و واضح‌تره برای ما، خیلی شد موارد تستش هم بیشتر بوده. ما در تمام عمرمون به هر آتشی که برخورد کردیم داغ بود و اینم معتقدیم همه انسان‌هایی که آتش رو تجربه کردن داغ بوده. اگر سرد بوده حتما چیه؟ جز عجائب نقل می‌کردن، جز یا کرامات خودشون یا کرامات شیخ خودشون می‌گفتن که آتشی داشت که این آتشش چی بود؟ سرد بود. خب ما ندیدیم که مثلا نقل بشه از کرامات یکی از این شیوخ یا از کرامات خودش کسی نقل کنه که من آتشی رو مثلا روشن میکنم که این آتش سرده. نه، هر آتشی رو که ما تجربه کردیم، آتشی رو که مردم تجربه کردن، دیگران تجربه کردن، این آتش ها داغ بوده همه، دقت کردیم. پس بنابراین این قضیه به مراتب خودش چاق و چله تر از اون قضیه الاتفاق النار و هارون، این خودش بیشتر تجربه و تست شده، خیلی واضح‌تر تجربه شده تا قضیه الاتفاق و لا یکون و اکثرین ولا دائمین. چطور میشه او بیاد عصاکش این بشه؟ اگر ما در اون بیقین رسیم، خود در اینم مستقیما بیقین میرسیم دیگه. لذا این همه برهان نمیخواد. این قضیه الاتفاق و از بدیهیات ست نیست، از یقین. بله؟ چی مثلا؟ اگر قابل تجربه نباشه ما هم نمیتونیم حکمی داشته باشیم کلی. مثلا ما خورشید ما داغه، مثلا آیا همه خورشیدها داغن یا فقط خورشید ما داغه؟ فرض کردیم اون نقطه داغیش هم نفهمیدیم، خب معلومه چون ما ستاره های دیگر نتونستیم تست کنیم یا نمیتونیم تست کنیم فرضاً، بنابراین نمیتونیم ستاره های دیگر داغ یا سرده. پس بنابراین این قضیه خودش ضعیفتر از این قضایای دیگره، یا مثل قضایای دیگر یا ضعیفتره تا الاتفاق به داد ما برسه. اگر بناس الاتفاق به داد ما برسه، خود قضیه قبل از اون به داد ما میرسه دیگه. یک قضیه این نیستش که یک قدرتی داشته باشه، یک نیرویی داشته باشه، توانی داشته باشه که خودش بیاد چیه تمام قضایای دیگر تبدیلش کنه به یقینی. خودش هم مثل بقیه چیه؟ یک قضیتون، استقرائیتون، خلاصه خودش هم یه موجودیست بدبخت و بیچاره مثل بقیه تصدیقهای دیگه. پس بنابراین این نمیتونه بار این همه یقینهای دیگه به دوش بکشه. نهایت زوری که داشته باشه چیه؟ بار خودشه به دوش بکشه. بریم سراغ منطق تجربی. که چی؟ این اشکال رو آی صدر فقط به همین جهت بحث استقرایی گفت و اینها، اما به این صورت واضح نگفت آی صدر. بیشتر رفته سراغ یک براهینی که اثبات کنه ابطال این نظریه ره. این احتیاج نداشت، یعنی وقت بلا طائله، چون واضحه که این قضیه مثل بقیه قضایه ها یا در بهترین حالتش مثل بقیه قضایه ها هستش، مثل بقیه قضایه های علوم تجربی است و الا خودش از عف معمومینه. مثل این که شما بگید که داریم که مثلا ویلون ده من کفره هم نمرود، حالا یک کفر یک کسی نمرود به قول نمرود بخواییم اثبات کنیم، یا عدالت یک کسی رو به قول یک فاسقی بخواییم اثبات کنیم، بگیم زید عادله به چی؟ به شهادت امر هم که افسق فساق روزگاه او شهادت داده که چیه زید اینه، یا امر شهادت داده که زید چیه ثقه هستش، حالا خود امر که اکذب البریه هستش، بخواییم صدق وساقت زید رو با شهادت امر بر وساقت ثابت کنیم. هیچ دیگه واسطه نمیشه، یعنی دیگه در واقع دلیل نداریم، یعنی اگر عنوان مشیر گرفتیم میگه دلیل نداریم دیگه، نکته دیگه بلا نکته میشه، یعنی نمیدونیم چرا تو عنوان مشیر گرفتیم. ظاهرا بله خب باید بررسی بشه، اما نه با این که فرض کنیم که عنوان مشیر نیست، بگیم این خیلی واضحه که هم یکی از قضایای استقرایی ماست دیگه، مثل بقیه قضایای استقرایی که از استقرا ما بهش رسیدیم. چی؟ متوجه نمیدونم چی بود الاتفاق رو. نه کلن اصول موضوعی در فلسفه سه تا اصل بیشتر نیست، یک استحاله تناقضه، دو قانون علیت قانون اولشه حدوث شیء بلا علت محاله، سه اصل واقعیت داشتن، یعنی که ما در عالم واقعیتی داریم ولو اون واقعیت خود من باشم. این تمام اصول موضوعی فلسفه این سه تا اصله. خب بیم سر منطق تجربی. در منطق تجربی دقت کنیم، گفتیم منطقی است که استدلال مبتنی بر قیاس نیست، مبتنی بر استقراء. مثلا ما اگر در میگیم که همه آبها در اثر حرارت داغ میشه، دلیل ما چیه؟ قیاس نیست. میگیم آ 100 بار تست کردیم با تمام شرایط مختلف، دیدیم چیه؟ دیدیم که به اصطلاح آب در اثر حرارت و نار گرم میشه، در مجاورت با آتش گرم میشه. خب منطقی تجربه از عالمان منطقی تجربه سوال میکنیم که این نتایج کلی یا این علوم جزئی که مبتنی است بر علم حسی ما، اینو چگونه ما میتونیم توجیهش کنیم؟ وقتی میگم آن آتش گرم است، اینو بر چه اساسی من میگم؟ بله من 1000 تا آتش رو تست کردم گرم بود، اما اون یکی که تست نکردم از کجا این یقین برای من پیدا شد و این تصدیق برای من پیدا شد که آن آتش گرم است؟ شد اتفاقا همون آتش چیه؟ سرد باشه. از کجا ما میگیم همه آتش ها داغه؟ از کجا میگیم هر کاغذی در مجاورت نار میسوزن؟ شاید ناری باشه که هر کاغذی در مجاورش قرار میگیره نمی سوزاند، نار مهربان و لطیف و رحیم نیست مثل بقیه نارها، عصبانی و ناراحت نیست. و شاید کاغذهایی باشن که خیلی پوچ‌کلفت‌تر از این باشن که چیه تسلیم قهر و غضب و خشم غلبه نار بشن، وقتی در مجاورت نار قرار میگیرن خم به ابرو نمیارن، صحیح و سالم میمونن. این از کجا میگیم هر کاغذی که در مجاورت نار است میسوزد؟ علماء منطقی این سوال منطقه تجربه در منطقه تجربه نه سوال مطرح کرد نه جواب داده، چون به جهت اینکه دنبال فلسفه و حرفا نبوده، اونا دنبال واقعیت ها بودن. اونا با همین قضاجات یه بارها گفتیم الاغشون از پل گذرونده، حالا و این اطمینان هم دارن که این الاغ وسط راه از پل نمیفته. تا حالا هیچ وقت نیفتاد اتفاقا، هیچ وقت نشده که مثلا یک بارم بشه مثلا بیفته، نه همیشه از پل صحیح و سالم چیه رد شده دیگه. این اشکالات ره اشکالاتی نبوده که منطق تجربی بخواد جواب بده. اما در این حال بله آره، یعنی اصلا چون کاربردی نگاه میکردن، در کاربردی هواپیما میفرستادن، ماشین درست میکردن، تمام این مظاهر صنعت و امروز رو با همین استقراء پاشکسته، با همین استقراء دست شکسته، هر جاش که میخواییم بگین شکسته، کارشون رو گذروندن دیگه. بیش از این هم چی میخوان دیگه؟ موشک میخواستن به هوا کنن که کردن، هواپیما فرستادن، ماشین را انداختن، برق تولید کردن. این همه وسائلی که ما امروزه چیه در دنیا وجود داره و داریم ازش چی کار میکنیم؟ بهرمندیم. حالا دیگه لمش چرا از کجاش نیست خیلی برشون مهم نبود. اما در این حال یکی از عالمان منطق تجربی که اتفاقا فیلسوفم هست، اون همون ذهنیت فلسفیش باعث شده که دنبال این سوال و جواب این سوال بره. یا تنها جوابی بوده که از او رسیده که در 3 قرن قبل زندگی میکرده و مرحوم آیسد اون جواب رو مبنای چی قرار داده؟ مبنای جواب منطقه تجربی قرار داده. خدمت شما میگم هیوم، دیوید هیوم. ایشان این رو جواب اون رو به اصطلاح این قرار داده. اون یک توضیح بسیار عجیبی رو داده. گفت آقا این یقین‌های ما در باب استقرا، چه یقین جزئی چه کلی، فقط یک ریشه معرفت شناسی اصلا نداره، فقط ریشه روان شناسی داره. کاملا یک چیه، ذهن ما شرطی شده و کاملا یک عکس عمل طبیعی ذهنی ماست. یعنی یک پدیده به هیچ وجه معرفتی نیست، یک پدیده روان شناسی کاملا. توضیح بدم کلام ایشان رو در ضمن یک مثال خدمت شما عرض کنم که فرض کنید که هر وقت شما به زید برخورد میکنید، یعنی وقتی که زید رو در مقابل شما قرار میگیره، چه اتفاقی میفته در ذهن شما؟ تصویر زید تو ذهن شما منقوش میشه. شما هر وقت چیزی در جلوتون قرار بگیره، اگر چشمانتون باز باشه و هوا هم تاریک نباشه، شما چیکار میکنید؟ تصویر اون در ذهن شما منقوش میشه. شما به هر جا که نگاه بکنید تصویر اون در ذهن شما چیه؟ منقوش میشه. من وقتی به این دیوار نگاه میکنم، این دیوار رو هیچ وقت من نمیبینم. بین این دیوار و بین ذهن من هیچ گونه رابطه ای نیست، فقط تصویری از این دیوار در ذهن من پیدا میشه که اون تصویر رو من چیکار میکنم؟ احساس و ادراکش میکنم. این دائمیه. جلوی دیوار قرار بگیرم، جلوی زد جلوی من قرار بگیره، شطوری جلوی من قرار بگیره، مرغی جلوی من قرار بگیره، کوهی، ساختمانی، ماشینی، هر چی که در جلوی من قرار بگیره، ما اینطور آفریده شدیم که بلافاصله تصویر اون شی در ذهن من منتقش میشه. این یه نظام عالم طبیعیه، یه خصوصیت فیزیکیست برای چشم و مغز ما انسانها که هر جسمی که در مقابله به اصطلاح چشم ما قرار بگیره و اون جسم دارای رنگ باشه، تصویر و نقش اون جسم در ذهن ما منقوش میشه. خب حالا اگر من زید جلو من قرار گرفت و همزمان کلمه زیدم به گوش من برخورد کرد، وقتی که من زید رو دیدم، یه نفر صدا زد زید. بار دوم همین تکرار شد. بار سوم چیه؟ تکرار شد. بار چهارم که میشه تا کلمه زید رو نمیشنوم تصویر زید دیگه میاد تو ذهن من. اصطلاحاً میگن ذهن ما شرطی شده. دقت کردین؟ رؤیت زید اصطلاحاً بهش میگن منبه طبیعی. شنیدن اسم زید اصطلاحاً بهش میگن منبه شرطی. تصویر زید این در رؤیت بهش میگن انعکاس طبیعی. تصویر زید یعنی انتقاش تصویر زید اندس سماع لفظ زید بهش میگن انعکاس شرطی. دقت کردیم؟ این ذهن ما شرطی شده. بعد از این تا وقتی که کلمه زید رو نمیشنوم بلافاصله تصویر زید میاد تو ذهن من. اگر این تقارن اتفاق نمیافتاد صد بار من زید رو میشنیدم تصویری از زید به ذهن من نمی آمد. میگیم ذهن ما شرطی شده. دقت کردیم؟ ذهن ما شرطی شده. خوب دقت کردیم؟ یعنی بناش اینه که اون منبهش غیر طبیعی هم اگر پیدا بشه این منبه غیر طبیعی این نقش منبه طبیعی رو بازی میکنه. حالا اسمش رو بزنیم عادت رو بشه میگیم تداعی معانی. اینا رو بشه میگیم منبهات چی؟ شرطی شده. مثلا ببینید تا کسی مثلا میگه لواشک بزاقدان شروع میکنه به ترشح کردن. چرا؟ چون به جهت این که خود لواشک رو شما چند بار قبلا خوردین انسان وقتی که لواشک میخوره بزاقدانش ترشح میکنه. این اسم لواشک، اسم لواشک همون کار لواشک رو میکنه دیگه بعد از این. اما کسی که در عمرش لواشک نخورده صد بارم اما لواشک رو دیده، همیشه دیده اما نخورده هیچ وقت، هر وقت لواشک رو میشنوه بزاقدانش ترشح نمیکنه. چرا؟ چون هنوز اسم لواشک نسبت به او شرطی نشده. اما فقط کافیه یه بار بخوره و بزاق دهانش ترشح کنه. بار دوم که شنید لواشک بزاق شروع میکنه به ترشح کردن. دقت کردید؟ این میگن تداعی معانی. خب ایشان قائل بوده که تمام علوم مبتنی بر استقرا فقط یک حالت روانی و انعکاس شرطی است در ذهن ما. مثال من آتشی رو دیدم، بعد دیدم مجاورت آتش رو با کاغذ، این تصدیق در من پیدا شد که این کاغذ با این آتش مجاور است. بعد دیدم آتش سوخت، کاغذ سوخت، بعد این تصدیق برای من پیدا شد که این کاغذ مجاور سوخت، کاغذ مجاور با آتش سوخت. مورد دوم، مورد سوم، مورد چهارم. دقت کردیم؟ این مورد چهارم که میشه بعد از این تا فرض نمی کنم مجاورت یک کاغذ رو با یک آتش، این تصویر بر من پیدا میشه. مثل همونجاست که تا اسم زید رو میشنوم تصویر پیدا نمیشه. تا فرض نمی کنم مجاورت کاغذی رو با آتش، این تصویر هم در من زنده میشه که اون کاغذ مجاور میسوزه. تصویر این تصور شرطی میشه. اصلا تصویر این حالات همه حالات ذهنی منه. من مثلا فرض کنید که خب و بغزم همینطوره. مثلا ببینید حالا بخواییم مثالی بزنیم، بعضی از مثالاش رو مثال بزنیم که مثال این نباشه. فرض کنید یزید مثلا. خب ما ذهنمون نسبت به شخص یزید چیه؟ شرطی شده است. بذارید کسی به ما بگه جناب یزید یکی میزنی تو گوشش و یکی چه بابا نگفته احترام هم گذاشتی یزیدی اسمش مثل زید و عمر و بکر و خالد. ما وقتی با ما بگه جناب یزید یا جناب عمر سخت محکم میزنی تو گوشش، چرا؟ چون این با تمام احتراماتش اهانته، ذهن ما شرطی شده. اما حالا اگه یک شخصی باشه که نسبت به یزید چیه؟ فرضاً اگر چنین کسی باشه که علاقه‌مند و ارادتمند باشه، وقتی که بهش میگین جناب یزید تعظیم میکنه برای شما، میگه مثل این میمونه که به طلبه بگن جناب علامه حلی، این دیگه برش بگه چقدر به من احترام گذاشته که به من گفته علامه حلی، یا جناب شیخ انصاری برای احترام به طلبه بگن جناب شیخ انصاری، جناب شیخ طوسی. خب این چرا؟ چون ذهن ما شرطی شده، لذا لفظ شیخ شده احترام، لفظ یزید شده چی؟ اهانت. اگر به یک کسی بگین جناب یزید برمیگردیم میزنید تو گوش شما، بگین جناب عمر مادر، عمر سر، میزنید تو گوش آدم. یاد این قصه این افتادم که چی؟ گفتود که آره، کسی یکی از علما به خانمی رسیده بود، بهش گفته بود بفرمایید مادرش چی؟ گفته بود بفرمایید ام المؤمنین، مادر مؤمنین بفرمایید. دون خانمه گفته بوده، اونم متوجه شده بوده، گفته بوده بفرمایید پدر بزرگ. صرف پدر ام المؤمنین مشخص بوده کیه، این قصدش اهانت او بوده، گفته بفرمایید مادر مؤمنین، اونم گفته بفرمایید پدر بزرگ. آره خب، با اینکه مادر مؤمنین چون شرطی شده با یک شخص چی؟ تو ذهن بعضی با یک شخص خاص، و اینم به همون اعتبار. آره یادم اون قصه افتاد. آره اما متوجه، یعنی که این شده بوده، یعنی فکر کرده نمیفهمه از این تعبیرش. آره آره خدمت شما عرض کنم که حالا به کسی بگن عمر سعد و مثل هنگ، خدمت شما عرض کنم که این فیلسوف قائل بوده که تمام آقا ذهن ما شرطی شده، ما اگر 10 بار آتشی رو ببینیم داغه، تا آتشی رو از دور نبینیم ذهن ما شرطی شده، فورا در اون تصدیق پیدا میشه که اون آتش داغه است. مثلا شما اگر توی یک معامله ای فرض کنید که 10 تا شخص باش معامله کردین، سر شما رو کلاه گذاشتن، منتها این 10 نفر یه ویژگی خاصی داشتن. فرض کنید که همشون مثلا کفش سفید پوشیده بودن، تا یه نفر رو ببینین با کفش سفید برای شما چیه؟ این تصدیق پیدا شد که اینم کلاه برداره، چون اتفاقی بوده که تمام اون 10 نفری که کلاه شما رو برداشتن پاشون کفشای سفید بوده، مثلا گیوه پاشون بوده. بله؟ چرا دیگه؟ نفر 11 هم اگر شما ببینین براتون تصدیق پیدا میشه، مگر اینکه فکر کنین که این اتفاقی بوده، و الا اگر نفری ببینین که کفشای سفید داره این براتون نظر پیدا میشه که این هستش. خدمت شما عرض کنم که این رئیسمون قائل بوده که کاملا شرطی شده، ما اگر بگیم همه آتش ها تا تصور نکنیم بلافاصله این تصدیق برامون پیدا میشه که همه آتش ها گرمه، این تصدیق من شرطی شده ذهن من، چون هر آتشی رو که من دیدم چیه؟ هر آتشی رو که دیدم به اصطلاح این بوده. یک شعری داره مولوی که یک توتی داشت، یک روزی این ظرف روغن رو انداخت و شکست، بعد این صاحب بقال زد تو سر این توتیه، سرش کچل شد. اتفاقا این دیگه توتی از حرف افتاد، چون اون ضربه که زد و سرش کچل شده بود و از دست صاحب مغازه ناراحت بقاله. تا یه روزی یک شخص مشتری میاد، اونم کچل بود، توتی ازش میپرسه که تو هم ظرف روغن شکسته ای؟ آره. این برش تدائی شد چون خودش ظرف روغن شکسته بود و کچل شده بود. به اون گفتم ظرف روغن شکسته ای که کچل شدی. ما انسان ها اینا در این نظر اینطوره، وقتی 10 تا آتش رو تجربه کردیم داغه، بلا فاصله تصور کنیم آتش یا آتش ها را، این تصویر در نفس ما پیدا میشه. همه آتش ها چیه؟ داغه. اگر هم دقت کرده باشید از هان مردم عموماً این چنینه که وقتی، یعنی همیشه قضاوتاشون بر اساس چیه؟ مثلا 4 تا آدم برخورد میکنن، فرض کنید که اتفاقا این 4 تا آدم خوب بودن یا اتفاقا این 4 تا آدم بد بودن، قضاوت میکنن مثلا همه طلبه ها آدم های مثلا خوبی هست یا همه طلبه ها آدم مثلا بده هست. حالا اتفاقا به 4 تا طلبه برخورد کرده که اون 4 تا چی بودن؟ بد بودن. یه قضاوت کلی ده میذاره که هر طلبه بس آدم بدیه. و این طلبات مثال بودم. اگه در عامه مردم دقت بشه میبینه بسیاری حرفاشون بر اساس چیه؟ چند تا مورد تجربه خودشونه. رفته مثلا در یک شهری ازش پذیرایی کردن، میگه همه مردم مهمان نوازن، مردم فلان شهر همشون آدم های مهمان نوازن، فقط اتفاقا با 2 تا یا 3 نفر برخورد کرده که مردم اون شهر مهمان نواز بودن. بله عمومیه. ذهن همه ما انسان اینطور ساخته شده، ذهن همه ما انسان هاست. این فیلسوف قائل بوده که از هان ما شرطی شده. ببینید اون خرشون از پل گذشتن، ما الان اونا در بعدن که به این تجربه عمل کردن ناموفق نبودن، یعنی همیشه موفق بودن. اما الان سوال ما در اینه که این یقین منشأش چیه، نه اینکه چطور این علاقه از پل عبور کرد. اون نه، سوالمون این نیست، سوالمون نفس این اعتقاده. این اعتقاد چطور شد در من ایجاد شد؟ ایشون قائله که فقط بر اساس شرطی شدن ذهن ماست. اون نه، الان بحثم اون نیست، یعنی اون شاید لزومی باشه، شاید، شاید هم نباشه، اما اونی که مهمه این شرط، این اعتقاد ماست. یقین ما رو میخواد تفسیر کنه، میگه یقین ما دائما بر اساس شرطی شدن ذهن ماست. تا انشالله ادامه بحث شنبه، الحمدلله رب العالمین.